نیم شب در ایران، 20:30 در گرینیچ در نزدیکی لندن، مبنای تعیین وقت جهانی. شنبه 18 فوریه 2012 میلادی، 29 بهمن ماه 1390 هجری خورشیدی، روز سپندار مزگان، روز عشق و شاق در ایران. سلام و نیم شب خوش. نیم شب خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با نخستین مجله خبری رادیو فردا در نخستین روز هفته و آخرین شنبه این ماه. در آغاز وحید پور استاد با تازه ترین خبرها.
سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. یک مقام ضد تروریسم اسرائیل روز جمعه ایران و حزب الله لبنان را متهم کرد که در صددند به حملات دیگری به اهداف اسرائیلی در کشورهای جهان دست بزنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این مقام اسرائیلی که نام او ذکر نشده است، بدون اشاره به نام کشورهایی که ممکن است عملیات ضد اسرائیلی در آنها صورت بگیرد، گفت که این کشور اطلاعات کلی در این مورد دارد. اسرائیل در روزهای اخیر ایران و حزب الله لبنان را متهم به تلاش برای انجام حملاتی علیه دیپلمات‌های آن کشور در گرجستان، هند و تایلند کرده است. تهران و حزب الله این اتهام را رد کردند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه از ایران خواست تا قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف برنامه اتمی خود را اجرا کند. بان کی‌مون که در وین سخن می گفت، از مقام های ایرانی خواست تا ثابت کنند که برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز است. قرار است یک هیئت عالی رتبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده به ایران برود. برندگان 11th دوره جایزه ادبیات داستانی هوشنگ گلشیری معرفی شدند. در بخش مجموعه داستان منتشر شده در سالهای 1388 و 1389، دو اثر کتاب ویران نوشته ابوتراب خسروی و آدمها نوشته احمد غلامی با آرای مساوی برگزیده شدند. در بخش رمان اول منتشر شده در سال 1389 که شامل نویسندگانی است که برای اولین بار رمانی منتشر می‌کنند، رمان زیر آفتاب خوشخیال تصحیح می‌کنم، رمان زیر آفتاب خوشخیال عصر نوشته جیران گاهان از سوی هیئت داوران به عنوان رمان برتر برگزیده شد. در بخش مجموعه داستان اول نیز دو اثر با آرای مساوی از سوی داوران این دوره انتخاب شد. مجموعه داستان پورتری مرد ناتمام نوشته امیر حسین یزدان بود و مجموعه داستان خواب با چشمان باز نوشته ندا کاوسیفر. 11th دوره جایزه ادبیات داستانی هوشنگ گلشیری زیر نظر بنیاد هوشنگ گلشیری نویسنده فقید ایرانی، جایزه ادبی مستقلی است که در سال 1379 تاکنون برترین رمان‌ها و مجموعه داستان‌های منتشر شده در طول یک سال در ایران را انتخاب و معرفی می‌کند.
وحید پور استاد، تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم. ما در دیگر صفحات مجله نیم شب رادیو فردا. در گرم و گرم تلاش در راه قطع تمامی ارتباطات بانکی با ایران، جمهوری اسلامی ناگهان با یک نامه از آمادگیش برای گفتگو بر سر مسائل هستی ایران یاد کرده است. تهران تا پیش از این تأکید داشت که گفتگو آری، اما نه گفتگوهای هسته‌ای. آمریکا از این نامه جمهوری اسلامی استقبال کرده است، البته با قید احتیاط. و دبیر کل سازمان ملل آقای بان میگوید به هر حال توپ در زمین سران تهران است. خواهیم دید که میخائیل گورباچف رهبر بازسازی و آشکارگویی در شوروی اکنون از هم فرو پاشیده به ما گفته است هنگام آن است که در روسیه انتخابات آزاد و منصفانه برگزار شود. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شب رادیو فردا. آمریکا و اتحادیه اروپا با استقبال محتاطانه از ابراز تمایل جمهوری اسلامی به سرگیری گفتگوهای هسته‌ای امیدوارند که گفتگوهای آتی رهگشای بن‌بست هسته‌ای ایران باشد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به تازگی با ارسال نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که تهران آماده ای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای است. آمریکا از این موضع‌گیری جدید استقبال و ابراز امیدواری کرده است که تهران بار دیگر نخواهد از شگرد گفتگو برای وقت کشی سود جوید. نبیل کل سازمان ملل هم آقای بان تأکید کرده است که در هر حال توپ اکنون در زمین سران تهران است. حسین آریان.
هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی دیدار و گفتگو در واشنگتن جمعه 28 بهمن در یک کنفرانس خبری گفتند به نظر می رسد که ایران برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای جدی باشد. هیلری کلینتون و کاترین اشتون با اشاره به این که در حال بررسی جواب ایران برای از سرگیری گفتگوها هستند اظهار داشتند امیدواریم که گفتگوها در اسرع وقت و بدون پیش شرط از سوی ایران برگزار شود.
This response from the Iranian government is one we've been waiting for.
جواب ایران برای از سرگیری گفتگوها خبری است که ما منتظر آن بودیم و اگر گفتگوها برگزار شود باید دوام داشته باشد تا نتیجه دهد. هیلری کلینتون در ادامه گفت باید اطمینان داشته باشیم که گفتگوها با تلاشی ممتد از سوی ایران ادامه خواهد یافت تا نتیجه‌ای حاصل شود و نشان دهد که ایران به تعهدات بین المللیش عمل می کند. هیلری کلینتون همچنین گفت ما در حال ارزیابی همه موضوعها هستیم ولی لازم است بگویم که از نظر ما این یک قدم مهمی است و ما از آن استقبال می کنیم. کاترین اشتون هم با خوشبینی محتاطانه در مورد جواب نامش برای گفتگوهای هسته‌ای گفت
There is a potential possibility that Iran may be ready to start talks.
ما از نامه ایران برای گفتگو استقبال می‌کنیم و این امکان وجود دارد که ایران به از سرگیری گفتگوها تمایل داشته باشد. ما به گفتگو ادامه خواهیم داد و مطمئن خواهیم شد به موضوعاتی می‌پردازیم که مهم و اساسی‌اند. با این وجود در حالی که خوشبین هستم با احتیاط به این موضوع نگاه می‌کنم. ارسال نامه سعید جلیلی به کاترین اشتون در حالی صورت گرفته است که به باور بسیاری از ناظران سیاسی در واشنگتن ایران آماده گفتگوست.
حسین آریان. از متهمان ایرانی بمبگذاری در تایلند گزارشی خواهیم داشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 3:38 بامداد در بانکوک. پس از بازداشت 3 ایرانی در تایلند به اتهام بمب‌گذاری علیه اهداف اسرائیلی و متهم شدن جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل به دست داشتن در حملاتی مشابه در هند و گرجستان، دولت آمریکا از امکان اقدامی تروریستی در خاک این کشور از سوی ایران ابراز نگرانی کرده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اگرچه دولت آمریکا تأکید کرده است که تهدید معتبر و مشخصی در خصوص توطئه‌های احتمالی ایران در دست نیست، پلیس شهرهای لس آنجلس و نیویورک نسبت به احتمال هر گونه حمله تروریستی از سوی ایران نگرانند. در همین خصوص در طول هفته گذشته اعلامیه دولتی در محافل مختلف آمریکا توضیح شده است. در این اعلامیه که یک نسخه از آن در اختیار آسوشیتد پرس قرار گرفته، آمده است که واشنگتن نگران است که ایران به فکر ترتیب دادن حملاتی در خاک آمریکا باشد و پیش بینی شده است که تندروهای خشونت طلب در آمریکا دست به تهدید و اقدامات خشونت‌آمیز علیه سازمان‌های یهودی در خاک این کشور بزنند. این اعلامیه در این حال تأکید کرده است که هنوز هیچ اطلاعات مشخصی در خصوص هدف قرار گرفتن سازمان‌های یهودی از سوی ایران و عوامل آنها در دست نیست. خبرگزاری آسوشیتد پرس تأکید کرده است که تهدیدهای بالقوه جمهوری اسلامی ایران در چند هفته گذشته در رأس مسائل امنیتی شهر لس‌آنجلس قرار گرفته است. لس‌آنجلس در برگیرنده یکی از بزرگترین جوامع ایرانیان خارج از آن کشور است. مایکل داونینگ، معاون پلیس لس‌آنجلس و فرمانده اداره ضد تروریسم و عملیات ویژه این اداره پلیس گفته است، حملات صورت گرفته در خارج میزان اضطراب همه افراد را تا حدی بالا می‌برد. اشاره وی به عملیات بمب‌گذاری در تایلند، هند و گرجستان است که در تمامی این موارد انگشت اتهام اسرائیل به سوی ایران نشانه رفته است. ایران این اتهام‌ها را نپذیرفته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در کنار لس‌آنجلس، نیویورک با داشتن جمعیت قابل توجهی از یهودیان آمریکایی نیز در چند وقت گذشته نسبت به احتمال هر گونه عملیاتی از سوی ایران گوش به زنگ است. مایکل سیلبر، دبیر تحلیل داده‌های اطلاعاتی در اداره پلیس نیویورک، در مطلبی در وال استریت ژورنال تهدید ایران را مسئله جدیدی ندانسته و گفته است که عملیات بعدی ایران می‌تواند در خاک آمریکا صورت بگیرد. پیتر کینگ، دبیر کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا نیز اعلام کرده است که ایران و حزب الله قابلیت صورت دادن حملات در خاک آمریکا را دارند و افزوده است که در دو هفته گذشته دو گزارش اطلاعاتی در خصوص تهدیدهای ایران دریافت کرده است.
بهروز کارونی، آمریکا نگران اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در آمریکا. مجله نیم شب را پی می‌گیریم از جمله با یادی از مردی بزرگ از ایران و حرف‌های تازه مردی بزرگ از روسیه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ابوالفضل قدیانی از اعضای بلندپایه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به بخش CCU بیمارستان پارس تهران منتقل شده است. به گفته خانواده آقای قدیانی، چند روز پیش ماموران او را در پی وخامت حالش از زندان اوین به بیمارستان مدرس منتقل کردند، اما در این بیمارستان به دلیل عدم آگاهی از سوابق پزشکی آقای قدیانی درمان او به درستی انجام نگرفت. ابوالفضل قدیانی از نزدیک به یک سال پیش زندانی است و همکنون با حکم 3 سال زندان و یک پرونده جدید به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی روبرو است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، از او درباره آخرین وضعیت همسرش پرسیده است.
الان که تو CCU بازم بستری هستن، من تو از بیمارستان مدرس آوردیمشون، یعنی پیگیریایی که کردیم از مدرس آوردیم. توی مدرس متاسفانه داروهای ایشون رو، یه داروی 10 میلی گرمی رو 80 میلی گرمی بهش میدادن، یعنی داروی آتورستاتین که باید 10 میلی گرمی مال چربی خونه 80 میلی گرمی بهشون میدادن. وضعیت آنزیمای کبدشون رو به هم ریختن اصلا و معده‌شون هم ناراحت شده به خاطر اینکه اون دارو اسیدیه. یه داروی دیگه شون اصلا به طور کلی ندادن، عوض کردن یه داروی دیگه دادن. من واقعا متاسفم. با دکترشون هم اونجا صحبت کرده بودم و خودشون هم آقای قدیانی گفته بودن من چربی خونم پایینه. متاسفانه همین دارویی که دادن موجب شده که الان کبد ایشون هم آنزیماش به هم بخوره.
خانم رحیمی، الان آقای قدیانی کدوم بیمارستان هستن؟
الان بیمارستان پارس هستن.
خب چرا از اول بیمارستان پارس نبردنشون؟
اشتباهی که اونجا صورت داده، در حالی که خود ایشون هم گفته بودن که من پزشکم مثلا تو بیمارستان پارسه و همچنین اصلا تو بیمارستان پارس اون استنتایی که گذاشتن تو بیمارستان پارس گذاشتن، پرونده شون هم همین بیمارستانه گفته بودن بهشون. بعد گفته بودن ما میبریم شما رو مدرس انتقال میدیم. البته دادستانی روز 19 دستور انتقال ایشون رو به بیمارستان پارس دادن، ولی 23 نامه به اوین فکس میشه. من نمیدونم اینجا تعلل از کی بوده. با پیگیری ما روز 24 بالاخره آوردنشون بیمارستان پارس که دکترشون وقتی دیدن گفتن داروهاتونو که همه رو به هم ریختن. که متاسفانه حالا من نمیدونم این وسط کی تعلل کرده.
الان دکترها چی میگن تو بیمارستان پارس خانم رحیمی درباره وضعیت جسمی آقای قدیانی؟
الان که دکترشون که اصلا معتقد هستن که خب ایشون تو محیط استرس‌زا نباید باشه. خب الان بعد از اینجا دوباره باید برگرده اوین که باز محیط استرس‌زا هست و بعد دکترشون گفتن ایشون همیشه باید در حالتی باشن که همیشه انگار آماده باش برای اومدن به بیمارستان. ما امیدواریم که حالا دیگه به هر حال صدای ما رو میشنون، نامه های ما رو که گوش نمیدن بهش میدیم، میدیم که وضعیت ایشون اینطوریه، حداقل صدای ما رو بشنون، تعقیب اثری بدن که خطری برای ایشون نباشه.
خانم رحیمی، آقای قدیانی زمانی که بیمارستان مدرس بودن شما گفتین که موفق نشدین ایشون رو ملاقات کنین، الان توی بیمارستان پارس بهتون مامورا اجازه دادن برین ایشون رو ببینین؟
بیمارستان پارس من رفتم به دادستانی نامه دادم، ظاهرا از دیروز نامه به ما ندادن، ولی شنیدیم که به رئیس زندان گفتن که به مامورین بگید که خانواده درجه که ایشون میتونن ملاقات کنن. الان امروز و دیروز کاری نداشتم با ما، تونستیم ملاقات کنیم ایشون.
نامه ای دادید به دادستانی و مقام های قضایی برای اینکه بتونین مرخصی استعلاجی بگیرید برای آقای قدیانی تو این وضعیت؟
دکترشون رو من فردا ببینم، میخوام پرونده پزشکیشون اصلا ببرم پزشک قانونی، برای همین مرخصی استعلاجی که به هر حال با توجه به وضعیت ایشون حتما باید ایشون مرخصی باشن که بتونن درمانشون رو کامل کنن. نامه دادم قبلا دادم به دادستان که ایشون مثلا شرایطشون طوری نیستش که واقعا توی زندان بتونن بمونن. متاسفانه چون قاضی صلواتی وثیقه رو نپذیرفته، من فکر نمی‌کنم که دادستانم اینجا بتونه به اصطلاح دستوری بده.
خانم رحیمی، چند وقت پیش خبر رسیده بود که یه پرونده سومی هم برای آقای قدیانی باز شده که باید برای اون هم محاکمه بشن، در اون مورد هم به ما بگید.
اون پرونده همون نامه‌ای بوده که از زندان داده بیرون و خطاب نامه به آقای خامنه‌ای هستش، بعد برای اون نامه بازپرسی بردن، دوباره تفهیم اتهام کردن دیگه. حالا کی دادگاه تشکیل بشه نمیدونم. این پرونده سومه که براشون باز شده.
زهرا رحیمی، نگران همسر، سیاستمداری زندانی اما بیمار، ابوالفضل قدیانی، اکنون بستری. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در روسیه و بالا گرفتن اعتراضات خیابانی، میخائیل گورباچف رئیس پیشین جمهوری روسیه در گفتگویی با رادیوی اروپای آزاد، رادیویی که رادیو فردا از زیر مجموعه های آن است، میگوید وقت آن فرا رسیده که در روسیه تغییراتی سیاسی انجام گیرد. فریدون زرنگار.
روسیه هم به مانند ایران در هفته های آینده با انتخابات روبروست، اما نه انتخابات پارلمانی بلکه انتخابات ریاست جمهوری. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه تلاش دارد با برنده شدن در این انتخابات بار دیگر رئیس جمهوری این کشور شود. بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای بررسی و تحلیل از انتخابات ریاست جمهوری و پیشبینی های احتمالی پای صحبت میخائیل گورباچف رئیس جمهوری پیشین روسیه و آخرین دبیرکل حزب کمونیست شوروی سابق نشسته است. در این گفتگو میخائیل گورباچف در پاسخ به این پرسش که درباره آینده انتخابات چه فکر میکند و اینکه آیا رهبران روسیه بیمارند و یا نظام سیاسی کشور، میگوید آقای پوتین این نظام را برای خودش خلق کرده است. او برای این کار چند اصل از قانون اساسی را به خدمت گرفته است، اصولی که حتی در صورت مخالفت آقای پوتین باید از قانون اساسی حذف شود. آقای گورباچف میگوید اعتراضهای خیابانی مردم در مسکو جامعه را به جلو میراند و در صورت بیتفاوتی رهبران سیاسی این جنبش به جلو خواهد رفت و هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. آقای گورباچف در پاسخ به این پرسش که آیا آقای پوتین پس از 12 سال قدرت میتواند رفتارش را عوض کند، میگوید همه چیز ممکن است، بعضی ها ممکن است بعد از 20 سال رفتارشان عوض شود. آقای گورباچف می افزاید که گفته می شود حدود 64% معترضین در خیابان دارای تحصیلات عالی هستند. این نشان می دهد که نسل های تازه ای در روسیه وارد صحنه اجتماعی می شود. در پاسخ به این پرسش که آیا آقای پوتین متوسل به قهر خواهد شد، میخائیل گورباچف میگوید او فکر نمی کند که پوتین چنین کاری کند، چون او از قبول مسئولیت به کار برد قهر می ترسد.
نه،
هنگامی که خبرنگار میپرسد اگر اعتراض ها هم ادامه پیدا کند آقای پوتین به غرب متوسل نمی شود، آقای گورباچوف میگوید نمی شود با قاطعیت گفت، چون خود من هم در زمانی که مسئولیت داشتم به این مسئله فکر می کردم و هیچگاه هم توسل به غرب را در نظر نداشتم، چون من نمی خواستم حمام خون راه بیندازم و هرچند که در توان من هم نبود که مانع به کاربرد غرب شوم. آقای گورباچوف در پاسخ به خبرنگار بخش روسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که میپرسد چرا فکر میکنید آقای پوتین هم مانند شما تمایلی به کار گرفتن قهر ندارد، میگوید من فکر نمیکنم او مانند من باشد، برای اینکه او شخص دیگری است.
چهره سال در رادیو فردا
از اول اسفند ماه شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1390 به انتخاب شما،
به زودی در رادیو فردا.
نه همانند هر روز، دوشا دوش خبرهای انتخابات، بیروز کارونی.
تا مجلس نهم، روز شماره انتخابات.
با نزدیک شدن زمان انتخابات مجلس در روز 12 اسفند ماه، اظهار نظرها و موضع‌گیری‌های شخصیت‌ها و احزاب سیاسی در ایران ادامه دارد. در همین ارتباط به آخرین گزارش‌ها و اخبار مربوط به انتخابات مجلس گوش می‌کنید.
رقبا
علی مطهری نماینده مجلس با اعلام اینکه پدیده‌ای به نام احمدی نژاد محصول مجالس هفتم و هشتم است گفت متاسفانه برخی با صراحت خود را به جای وکیل مردم با افتخار وکیل الدوله می‌نامند. آقای مطهری با اشاره به آنچه برداشت غلط از رابطه مجلس با ولایت فقیه نامید افزود برخی تصور می‌کنند اگر رهبری از دولتی تعریف کند مجلس مجاز به انتقاد از آن دولت نخواهد بود و نمایندگان حق سوال از رئیس جمهور را نخواهند داشت. به گفته وی این کار باعث راکت شدن مجلس می‌شود. رسول منتجب نیا عضو حزب اعتماد ملی گفت اختلافات در جریان اصولگرا بر سر منافع مردم نیست و افزود این اختلافات بر سر قدرت است. آقای منتجب نیا همچنین گفت چون اصولگرایان موفق نشدند که اصلاح طلبان را به طور جدی وارد صحنه کنند، تلاش کردند با ایجاد جریان بدل اصلاح طلبان افراد منتقد را جایگزین اصلاح طلبان کنند. علیرضا زاکانی رئیس ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان گفت بخشی از دوستان جزء تیم انقلاب دایه این را دارند که الان باید وزن کشی کرده و با همدیگر رقابت کرد، در صورتی که ما میگوییم این سمی مهلک است و در واقع فرش قرمز انداختن زیر پای کسانی است که با آنها رقابت میکنیم. وی رسانه‌های خارجی و عناصر مرتبط با آنها را متهم کرد که امیدوارند کار ناتمام خود را به سرانجام برسانند و سیلی و ضربه‌ای را که در 9 دی سال 88 خوردند از طریق ملتهب و امنیتی کردن فضای انتخابات و همچنین تحمیل تنگناها و فشارهای روانی به ملت جبران کنند. مرتضی آقا تهرانی دبیرکل جبهه پایداری گفت حرام است نماینده‌ای با وابستگی به پول و قدرت به مجلس برود و اگر رفت به نظام خیانت شده است. وی رأی ندادن مردم در انتخابات مجلس را بی توجهی به نظام دانست.
نهادها
ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه از نامزدهای انتخابات مجلس و حامیانشان خواست تا از تخریب، تهمت و افشای مسائل شخصی رقبایشان در سایت‌ها و رسانه‌ها و مجالس و محافل بپرهیزند. وی گفت ممکن است بعد از اعلام نتایج انتخابات این نتایج مورد پسند برخی نامزدها و یا جریان خاصی نباشد، اما این افراد و جریان‌ها باید اعتراض خود را از طریق قانونی اعلام کنند و از آنچه که در سال 88 ایجاد شد بپرهیزند. اشاره معاون اول رئیس قوه قضاییه به اعتراض‌ها و تظاهرات علیه معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران در سال 88 و نیز سال 89 بود.
گوناگون
محمد حسین سفار هرندی، مشاور فرهنگی فرماندهی کل سپاه پاسداران گفت اخیراً 6-7 نظرسنجی معتبر انجام شده است و تمامی آنها حکایت از انتخاباتی به حضور حدود 60% در انتخابات مجلس دارند. این سردار سپاه انتخابات مجلس را در معادلات داخلی و خارجی بسیار اثرگذار دانست و افزود دشمنان به طور مرتب با دروغ و القا سعی می کنند فضا را به گونه‌ای جلوه دهند که از فتنه 88 گویا انقلاب اسلامی ایران پایگاه مردمی خود را دست داده است.
امروز 28 بهمن ماه برابر است با 15 سالمرگ بزرگ علوی، آفریننده آثاری مانند چشمهایش، ورقپارهای زندان و گیر مرد، هنرمندی که زندگی اجتماعی و هنری 93 سالش را میتوان به 3 دوره تحصیل در آلمان، بازگشت به ایران، داستان نویسی و دوستی با صادق هدایت و سرانجام دوران دور و دراز دوری از میهن و مگ در غربت برلین خلاصه کرد. یادی از بزرگ علوی که دوستانش آقا بزرگ می نامیدندش در گزارشی از همکارمان شهرام میریان.
یکی از شاخصهای ادبیات نوین داستانی ایران بزرگ علوی است، هنرمندی که زمانی پا بر سی وجود گذاشت جنبش آزادی خواهانه مشروطیت در حال شکل گیری بود. در آن سالهای پرتب و تاب آزادی خواهان و روشنفکران ایرانی چون امروز خواستار مطالباتی دموکراتیک مانند آزادی ابراز اندیشه و بیان و نیز آزادی برپایی تشکلهای سیاسی، اجتماعی و صنفی بودند. علوی در دوران خردسالی برای تحصیل به آلمان فرستاده شد و پس از خاتمه دوره متوسطه و بخشی از تحصیلات دانشگاهی به ایران بازگشت و به تدریس و نویسندگی پرداخت. در سال 1323 خورشیدی سردبیر مجله ادبی پیام نو شد و در همین سالها بود که با صادق هدایت، مشتاق مینوی و مسعود فرزاد طرح دوستی ریخت و سپس گروهی شکل گرفت که به گروه 4 نفری و یا ربعه موسوم شد. زنده یاد علوی در یکی از گفتگوهای خود با ما چهره صادق هدایت را اینطور ترسیم می کند.
صادق هدایت دو چهره داشت، یک چهره که خبر دست بندازه شوخی بکنه، یه دست زن با اونها میتونست بشینه جدی صحبت کنه و باطن خودشو نشون بده. یه جرگه ادبی بودش، کار میکردیم، چیزایی که میخوندیم به هم میدادیم، گاهی هم کار با آقا تلخی میکشید، ولی ما با هم دوست شده بودیم دیگه. اغلب روزها از ساعت 5-6 که از کار و اداره و مدرسه و بانک و اینها می آمدیم در یک کافه جمع می شدیم. در اون موقع کافه لاله‌زار بود، یک کافه دیگه به اسم روزمار اسمش بود، کافه نادری بعدها شد جمع می شدیم، یک مجلس انسی ایجاد شده بود.
زنده یاد بزرگ علوی در دوران جوانی ضمن گرایش به ادبیات داستانی تمایل وافری نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی داشت و از مرام اشتراکی و سوسیالیسم پیروی و دفاع می‌کرد. همین گرایش دردسرهای فراوانی از جمله دستگیری و زندان چه در اواخر سلطنت رضا شاه و چه پس از وقایع شهریور 20 برایش به همراه داشت. 53 نفر و ورق‌پاره‌های زندان از کتاب‌های این دوره از زندگی بزرگ علوی است. از میان کتاب پای این هنرمند چشمهایش که کمی بیش از نیم قرن پیش انتشار یافت نظر خوانندگان آن زمان را بیشتر به سوی خود کشاند.
شاید چشمهایش بیشتر به ذوق جوانها یا دلپسند آنهاست، اما من نمیتوانم بگویم که این مثلا بهترین اثر من است. شاید چیزهای دیگه باشه که من خودم بیشتر از اون خوشم میاد و بیشتر سر آن کار کردم و بیشتر مطالعه کردم تا توانستم زمینه اون را جور کنم. من واقعیت ایران رو منعکس کردم، منتها این واقعیت رو آراستم به یک شکل مشغول کننده، یعنی خواننده با علاقه بتواند این حوادث را بخونه. تخیل و واقعیت اینا با هم قاطی شدن.
زنده یاد بزرگ علوی به خاطر اختناق حاکم بر فضای اجتماعی و سیاسی ایران پس از کودتای 28 مرداد ماه سال 1332 به ناچار به آلمان شرقی پیشین آمد و به عنوان استاد در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه هومبولد به تدریس پرداخت. پس از وقوع انقلاب بهمن 57 به ایران آمد، ولی پس از چندی دوباره به آلمان بازگشت و در بهمن ماه سال 75 خورشیدی در برلین درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه پس از آغاز شنبه در ایران. وحید پور استاد خبرها را تازه کرده است.
سلام شنوندگان رادیو فردا. نرخ رشد جمعیت در ایران به شدت در حال کاهش است. وزیر بهداشت و درمان دولت محمود احمدی نژاد با اعلام خبر کاهش سریع نرخ رشد جمعیت در ایران گفته است که دولت در صدد است که از این کاهش جمعیت جلوگیری کند. مرضیه وحید دستجردی نرخ کلی رشد جمعیت در ایران را برابر با 3.1% اعلام کرد، اما افزود که کاهش جدی و سریعی که در این رشد جمعیتی در حال وقوع است ممکن است نرخ رشد جمعیت در ایران را به زودی با رشد منفی مواجه کند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشدار داد که در صورت پرداخت نشدن تسهیلات اشتغالزایی از سوی دولت، تحقق وعده 2,500,000 شغل در 5 سال آینده هم امکان پذیر نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد موسوی مبارکه خواستار حمایت دولت از واحدهای تولیدی شد و گفت به دلیل وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی تعداد زیادی از کارگران در آستانه اخراج قرار گرفتند. کریستیان وولف رئیس جمهوری آلمان روز جمعه از سمت خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری ها وی از چند هفته پیش از سوی مخالفانش تحت فشار قرار داشت تا استعفا کند. دلیل استعفای کریستیان وولف از حزب دموکرات مسیحی آلمان اتهامی است که در ارتباط با دریافت یک وام کم بهره مسکن 500,000 یورویی به پیش از رسیدن به سمت ریاست جمهوری به او زده می شود. فرانسیس فیلون نخست وزیر فرانسه روز جمعه گفت که کشورهای اروپایی باید به کشور یونان برای حل بحران اقتصادیش کمک کنند. او با اشاره به تصویب برنامه‌های مورد نظر اتحادیه اروپا در پارلمان و دولت یونان افزود بی‌توجهی به این اقدامات یونانی‌ها نشانه بی‌مسئولیتی است. اشاره نخست وزیر فرانسه به سخنان برخی مقام‌های اروپایی در مورد یونان بود که خواستار تعهدات و اقدامات بیشتری از جانب آتن شدند. با تصویب برنامه ریاضتی از سوی دولت و پارلمان یونان، این کشور امیدوار است 130 میلیارد یورو کمک مالی از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا دریافت کند. و اما دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران به خبرگزاری مهر گفت 25% کارخانه های این استان تعطیل شدند. مهدی عبداللهیان بدون توضیح در مورد تعطیلی این واحدهای صنعتی گفت در حال حاضر صرفاً 38% از کارخانه ها در ایران فعال هستند.
با سپاس از وحید پور استاد، آنکه خبر میداد. بعد در روزی که 91 سال پیش تیپ قزاق به فرماندهی رضاخان میرپنج یا سرتیپ رضاخان رضاشاه بعدی به سوی تهران حرکت کرد تا با کودتا دولت را سرنگون کند، در روزی که 41 سال پیش با حمله چند چریک مسلح به پاسگاهی کوچک در سیاهکل سازمان کمونیستی چریکای فدایی خلق در ایران عملاً سر برآورد، تا به سبک فیدل کاسترو و چه گوارا حکومت چپگرا در تهران پدید آورد، اما سرانجام به یاوری آیت الله خمینی برخاست و به فرمان همین روحانی انقلابی فرو پاشید. در روزی که 448 سال پیش تندیسگر جاودانه میکلانجلوی ایتالیایی دیده بر جهان فرو بست، در روزی که 458 سال پیش اونوره دو بالزاک داستان پرداز فرانسوی در سن 69 سالگی رخت به سرای دیگر کشید، سر پیک فرهنگ ما سلامت. بابک غفوری آذر، من علیرضا طاهری، هفته خوشی را برای شما آرزو میکنم.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام همراهان فرهنگ و ادب و هنر، به شماره تازه‌ای از مجله هفتگی پیک فرهنگ خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و از شما دعوت می‌کنم در دقایق آینده همراه پیک فرهنگ باشید. در این شماره پیک فرهنگ دو جشنواره سینمایی را بررسی می‌کنیم، یکی در تهران و دیگری در برلین. ابتدا مروری می‌کنیم بر برگزاری 30 جشنواره فیلم فجر و در ادامه از اتفاقات 62 دوره جشنواره فیلم برلین آگاه می‌شویم. سپس سری می‌زنیم به دنیای موسیقی و از آغاز به کار یک پروژه موسیقایی جدید می‌شنویم. در انتها نیز از برندگان این دوره جوایز بفتا آگاه خواهیم شد. سیومین جشنواره فیلم فجر هفته گذشته پس از فراز و نشیب‌هایی با معرفی برگزیدگانش به کارش پایان داد. جشنواره‌ای که در آن فیلم روزهای زندگی ساخته پرویز شیخدادی با دریافت 4 سیمرغ بلورین و 2 دیپلم افتخار عنوان موفق‌ترین فیلم از نگاه داوران را به خود اختصاص داد. هرچند منتقدان و تماشاگران به فیلم‌های دیگری از جمله برف روی کاج‌ها، نخستین ساخته پیمان معادی توجه کردند. درباره برگزاری جشنواره امسال و اتفاقات آن با فرناز عبدی، روزنامه‌نگار و نویسنده سینمایی در تهران که از نزدیک رویدادهای جشنواره و فیلم‌ها را مشاهده کرده گفتگو کردم و نخست از او درباره ویژگی‌های مهم این دوره جشنواره پرسیدم.
ویژگی‌های مهم این جشنواره این بود که فکر می‌کنم عدم حضور بزرگان تو این جشنواره بود و به دلیل مسائل و مشکلاتی که در خانه سینما پیش اومده بود، یه اتفاق خیلی عجیبی که افتاد. یه روزی از روزهای جشنواره آقای اسکرپور و فهد تویدی آمده بودن که همه تعجب کردن، اما برای بوسیدن روی ماه همایون اسدیان گویا قبلا چک کرده بودن که قراره توی نشست خبری فیلم در مورد خانه سینما و اتفاقاتی که افتاده صحبت کنن، واسه همین آمده بودن. فیلم هم ندیدن و فقط تو نشست حضور پیدا کردن. رفتاریم به نظرم عجیبترین اتفاقی بود، چون همه با دیدن آقای اسکرپور رو اینا خیلی شوک شدن، ولی بعد دیدیم که قرار بوده مثلا اینکه واسه این باشه. و ویژگی خاصی اصلا انسان جشنواره، ویژگی اگر بخوای هست جشنواره رو حساب بکنیم واقعا اصلا هیچ هستی نداشته، ولی اگه خصوصیت های این جشنواره بخوام بگیم اینه که امسال به شکل خیلی عجیب غریبی آدم هایی توی جشنواره حضور داشتن که اصلا مال هیچ جای سینما نبودن، اصلا من نمیدونم از کجا آمده بودن. آدم های بی ربط تو امسال توی سینما خیلی زیاد بودن.
سطح کیفی فیلم ها چطور بود؟ به ویژه امسال که تعداد زیادی از فیلم های ساخته اول فیلمسازان رو هم در جشنواره شاهد بودیم.
باید بگم که خب بهتر از فیلمسازایی بود که ما ازشون توقع داشتیم که فیلم خوب بسازن. متاسفانه داوش مهرجویی که ازش خیلی توقع داشتن خیلی فیلم خوب بسازه و از همون اول مطمئن بودیم، به خاطر اینکه تقریبا میتونم بگم هیچ کارگردان مطرح دیگه جز ایشون امسال نبود، حتما میدونستیم به هر حال یه جایی تو این جشنواره ازشون تقدیری تشکری، بهترین فیلمی، بهترین کارگردانی چیزی حتما میگیرن. ولی من فکر کنم سطح کیفی فیلمای اولی به مراتب بهتر از اون فیلمایی بود که ما توقع داشتیم از کارگردانشون. اما به طور کلی توی برنامه 7 بود فکر میکنم آقای سجادپور گفتن که چون پارسال خیلی رویایی بوده جشنواره فیلم فجر، امسال طبیعیه که بیفته تو رکود. اما به نظر من واقعا پارسال رویایی نبود، اما امسال خیلی برام عجیبه که این همه فضای فیلم ها یه جوریه که نمیتونه، یعنی انقدر جذاب نیست که بتونه تماشاگر رو نگه داره. به لحاظ فیلم برداری هم امسال اتفاقی که افتاده بود این بود که مثلا فیلم بغض آقای دورمیشیان رو من دیدم، فیلم کلا فیلم قابل قبولی بود، اما این فضای فیلم برداریش خیلی عصبی بود، خیلی متشنج بود. من این خصیصتر تو خیلی از فیلم ها دیدم، یعنی فیلم برداری فیلم هایی که اصلا توقع نداشتیم اینجوری باشه، قصه داستان اصلا نمیتلبید، البته بغض و دورمیشیان چرا، ولی کلن نمیتلبید، انقدر فضاش هیستریک باشه در واقع. ولی این اتفاق خیلی افتاد، فیلم برداری ها امسان خیلی هیستریک بود، دوربین رو دست و اینها، من اصلا نمیفهمیدم بعضی جاها اصلا واقعا ضرورت این که دوربین رو دست باشه چیه، ولی این اتفاق امسان زیاد افتاد.
درباره مضامین فیلم های امسال چطور؟ بعضی رسانه های ایران از پررنگ بودن مضمون خیانت در فیلم های امسال انتقاد کرده بودند. آیا واقعا این مضمون در فیلم های امسال برجسته بود؟
ببینید امسال دو تا اتفاق تو فیلم های جشنواره افتاد. یکی این بود که خیانت و اینها، یکی در مورد خبرنگارا، این شاید برمیگرد به حساسیتی که پیش اومده، یا اینکه واقعا شاید به دلیل اینکه خیانت، آمار طلاق اینا تو کشور ما خب زیاد شده نسبت به قبل توجه به فرهنگ ما اینها، ولی اتفاقاتی که تو جامعه میفته اینه تلخه، ولی این اتفاق میفته تو جامعه ما الان به طرز عجیب غریبی آمار طلاق خیلی رفته بالا و فیلمایی که حالا بیشتر تو ژانر اجتماعی ساخته میشه سعی میکنن حقایق رو یه جورایی نشون بدن دیگه. اما امسال آره اینو من قبول دارم که بیشتر فیلم‌ها حتما یا یه خبرنگاری افتاده بود که خبرنگار کم‌هوشی البته دنبال یه موضوع خسته کننده ای، یا اینکه یه خانومی به یا آقای خیانت، یا حداقلش این بود که دچار توهم خیانتن، یعنی حتما یه همچین چیزایی توش بود.
چند فیلم را هم با مضمون سیاسی داشتیم در جشنواره امسال. آیا این فیلم‌ها از لحاظ پرداخت سینمایی موفق بودن؟
حالا اگر که بخوایم واقعا مغرضانه حرف نزده باشیم، فیلم ابوالقاسم طالبی فیلم خوبی بود به لحاظ ساخت و بازی بازیگرها اینها، اگر مضمونش رو در نظر نگیریم واقعا، یعنی این پتانسیل اگر حروم نمی‌کردن تو این وادی و یه جای دیگه ای به کار می‌بردن، به نظرم میتونست فیلم قابل قبولی باشه، چون هم فیلم خوش ساختی بود، دکوپاژ خوبی داشت، خیلی قابل قبول بود به عنوان یه فیلم سینمایی با سطح کیفی امسال جشنواره، اما به هر حال موضوعش موضوع خوشایندی نبود.
درباره داوری‌های جشنواره امسال هم صحبت‌های مطرح شد، مثل بی‌توجهی به فیلم‌های چون بیخود و بی‌جهت و برف روی کاج‌ها. داوری‌ها مطابق سطح کیفی فیلم‌ها بود؟
خب داوری‌ها ببینید از آدمایی که اعضای هیئت داوری هستن هم می‌تونیم تشخیص بدیم، خیلی کار سختی نیست. میشه تشخیص داد که به هر حال یه سری آدمایی هستن که ببین من همیشه اینو گفتم، از صراحت این آدمایی که الان سینما ایران دستشونه تنها حسین که دارن صراحتشونه. اینکه قبلا هم گفتن تو برنامه هستم گفتن که آقا ما طبق سیاست‌های ما باید پیش برن و ما آدمایی می‌ذاریم که طبق سیاست‌های ما پیش برن، ما آدمایی بهشون اجازه میدیم حمایتشون می‌کنیم که طبق سیاست‌های ما فیلم بسازن، و طبیعتاً این آدما کسایی رو می‌ذارن هیئت داوری که طبق سیاست‌های اونا داوری کنن، و این خیلی طبیعیه که به اون چیزی که می‌خوام برسم. به نظرم بجز یکی دو تا جایزه که فکر می‌کنم اینکه مهناز افشار بود که واقعاً تو فیلم برف روی کاج یه چهره دیگری ما ازش دیدیم اصلا، و اکبر عبدی، بقیه جایزه هایی که گرفتن، حتی جایزه آقای مرشوی، من اصلا دلیلش رو واقعا متوجه نشدم، و اینکه کلن هیچکی متوجه نشد، یعنی اینطوری نیست که خیلی راضی باشن، به جز خود آقایون کس دیگه خیلی راضی نبود از این اتفاقی که افتاد.
و با توجه به فیلم های امسال جشنواره فیلم فجر، چشم انداز سال آینده سینما ایران رو چطور میبینید؟
حداقل 80% از اکران سینمای ایران فیلمایی که تو جشنواره فجر میبینیم، سالی که نکوست از بهارش پیداست دیگه. اما کلا چون سیاست‌های سینمایی تو این مملکت خیلی تغییر میکنه، من نمیدونم که قراره که فیلمای جدید اصلا با چه رویکردی ساخته بشه، اما در مورد فیلمایی که قراره اکران بشه، اصولا 80% همین فیلمایی که توی جشنواره فجر نشون دادن، من فکر نمی‌کنم حتی به لحاظ گیشه بتونه موفق عمل کنه، یعنی چون هیچ کدومشون حتی پتانسیل اینو نداشتن که تماشاگر عام رو جذب بکنن. این نکته هم بگم که این تهیه کننده هایی که حالا ما به عنوان تهیه کنندگان بدنه سینما میشناختیمشون فیلم ساخته بودن و اینا معروف بودن به این که یه کارگردان جوانی پیدا میکردن، میگفتن که ما یه همچین چیزی میخوایم برام بساز، انصاف دیگه این زحمت رو نکشته بودن، خودشون کلا وارد عمل شده بودن، فیلم ساخته بودن که دوتا از ضعیف ترین فیلم های سینمای ایران بود.
شصت و دومین دوره جشنواره فیلم برلین به عنوان یکی از سه جشنواره مهم سینمایی دنیا از 9 فوریه 20 بهمن ماه آغاز به کار کرده است. در میانه برگزاری این جشنواره با امید نیکفرجام، نویسنده و روزنامه‌نگار که در محل جشنواره حاضر است، همراه می‌شویم و نخست از او درباره حال و هوای امسال جشنواره می‌شنویم.
به هر حال جشنواره برلین یکی از مهمترین جشنواره‌های بین‌المللی فیلم دنیاست و امسال هم عین 61 سال گذشته منظم و مرتب شروع شده. پر از فیلم‌های تازه است، فیلم‌های خیلی بزرگی از کارگردان‌های معروف هست که اولین نمایششون رو اینجا دارن. ستاره‌های سینما اومدن، از هالیوود خیلی اومدن اینجا. در واقع جشنواره‌ای که خیلی مورد توجه هم تهیه کننده هاست، هم توزیع کننده هاست و هم ستاره‌ها و کارگردان‌ها. امسال هم به همین ترتیب حدود 140-150 تا فیلم نمایش داده میشه توی این جشنواره که از این تعداد 22 تاش توی بخش مسابقه است. خب تا اینجایی هم که پیش رفتیم میتونم بگم که بهترین های تولید سال گذشته دستچین شده برای نمایش توی این جشنواره.
چه فیلم های تاکنون نظر منتقدان و تماشاگران جشنواره برلین رو جلب کرده؟
هنوز تا اینجای جشنواره من فیلمی ندیدم که عین مثلا جدایی نادر از سیمین که پارسال اینجا خرس طلایی بهترین فیلمو گرفت، فیلمی باشه که هم نظر منتقدا رو جلب کنه و هم برای تماشاگر عام جذاب باشه، در واقع هم جذابیت جشنواره‌ای داشته باشه و هم بتونه پرفروش از آب در بیاد و برای مخاطب عام جذابیت داشته باشه، جالب باشه. هنوز من اینجا همچین فیلمی ندیدم، اما خب فیلم‌های خیلی قابل توجه و فیلم‌های دیدنی بوده که منتقدا هم خیلی ازشون استقبال کردن. تا اینجا یه کار دو تا فیلم بیش از همه نظر منتقدا رو جلب کرده. یکی تازه ترین فیلم برادران تاویانیه که توی ایران هم خیلی شناخته شدن و قبلا هم فیلمایی رو ازشون دیدیم. فیلم تازهشون نشست سزار باید بمیرد، در مورد زندانیانیه که توی یک زندان در روم توی یک برنامه برای اصلاح و بازپروری زندانی‌ها قرار میشه نمایشنامه جولیوس سزار ویلیام شکسپیر رو روی صحنه ببرن. فیلم سیاه‌سفید و رنگی کار شده و خیلی جذابه، هم فیلم دیدنیه و هم خیلی فیلم خوبی از آب در اومده در واقع. و فیلم دیگه هم یه فیلم آلمانیه به اسم باربارا از کریستیان پتسولت که داستانش در آلمان شرقی اوایل دهه 70 میگذره. فضا خیلی خوب در اومده، فضای آلمان شرقی اوایل دهه 70 خیلی خوب در اومده، بازی‌ها خیلی خوبه و اینم بیشتر از همه توجه منتقدا رو جلب کرد. فیلم‌های دیگه‌ای هم بوده که فیلم‌های در واقع خیلی ازشون صحبت می‌شد و حد زده می‌شد که فیلم‌های خیلی جالب توجهی از آب در اومده باشه، اما موقع نمایش زیاد نظر رو جلب نکرد. از جمله بدرود ملکه من از کارگردان فرانسوی بونوا ژاکو که جشنواره امسال برلین هم با اون شروع شد ولی چندان نظر منتقدا رو جلب نکرد. یه فیلم خوب دیگه هم میتونم بگم از کارگردان فیلیپینیه به اسم اسیر که البته فیلم محصول مشترک فرانسه و فیلیپین و آلمان و انگلیسه، اما ماجرای یه گروگانگیری درست پیش از 11 سپتامبر در فیلیپین، یه عده توریست و مردم عادی از کشورهای مختلف به گروگان گرفته میشن طرف گروه ابوسیاف. گروگان گیری بیش از یه سال طول میکشه، داستان بر اساس ماجرای واقعی ساخته شده. خیلی فیلم خوبی در اومده، تنش بین گروگانگیرها گروگانها خیلی خوب از کار در اومده، ولی اون قدرا به اندازه دو فیلمی که بهش اشاره کردم، یعنی باربارا و سزار باید بمیرد، مورد توجه نبود.
از مریل استریپ بازیگر شناخته شده آمریکایی هم قراره به پاس یک عمر فعالیت حرفه‌ای تقدیر بشه. آیا این مراسم برگزار شده؟
یه بخش بزرگ داشت و تقدیر رو به این بازیگر آمریکایی اختصاص دادن. فیلم‌های گذشته‌اش داره پخش میشه. تازه‌ترین فیلمش یعنی بانوی آهنین که در نقش مارگارت تاچر بازی کرده و به خاطرش داره تمام جوایز رو درو می‌کنه امسال و یه اسکار هم به خاطر همین نامزد شده، امروز به نمایش در میاد. فیلم‌های قبلیش مثل انتخاب صوفی، مثل پل‌های مدیسن کانتی، اینا نمایش داده شده. اما در واقع جایزه‌ای رو که قراره به خاطر فعالیت هنریش در طول این سال‌ها دریافت کنه در مراسم اختتامیه روز 18 فوریه خواهد گرفت.
مسئولان جشنواره برلین امسال اعلام کردن که به اتفاقات معروف به بهار عربی هم توجه میکنن. این رویکرد امسال جشنواره برلین به چه نحوی در جشنواره مشاهده میشه؟
حدوداً فکر میکنم 4 یا 5 فیلم، در واقع فیلم مستند، من فیلم سینمایی بلند یا فیلم داستانی در این مورد ندیدم، اما حضور 4-5 تا فیلم خیلی مورد توجه بوده درباره بهار عربی، درباره وقایعی که این یه سال اخیر در کشورهای عربی مخصوصا مصر افتاد. دو تا فیلم خیلی جالب توجه بوده، یکیشون در مورد مصر و یکی بحرین. من یه فیلم رو دیدم به اسم گزارش یک انقلاب، فیلم مستند ساخته بسام مرتضی که هست. در واقع فیلم ساخته شده از مجموعه فیلم هایی که 6 تا خبرنگار در جریان وقایع پیش از سقوط حسنی مبارک گرفتن. این خیلی جالبه که توی اون موقع که حتی فیلم گرفتن با موبایل و عکس گرفتن هم خیلی دشوار بود توی اون شلوغی های قاهره و میدون تحریر، اینا موفق شدن که فیلم بگیرن. این فیلم ها قبلا جای دیده نشده. حالا کارگردان بسام مرتضی این فیلم ها رو کنار هم گذاشته و فیلم خیلی جذابی از کار در اومده. اما در مقایسه با 2 سال پیش که جنبش سبز ایران خیلی اینجا توی برلینال سر زبون ها بود، بهش توجه می شد و فیلم های نشون داده می شد، میتونم بگم که در مورد بهار عربی اونطوری ما از نظر کمی، از نظر تعداد فیلم ساخته نشده، اما چیزهایی که ساخته شده به نظر من خیلی کیفیتشون بالاتره، فیلم های بهتری است نسبت به فیلم هایی که ما توی اون دوران، یعنی 2 سال پیش سال 88 و دنبال سال 89 دیدیم، مخصوصا اون دوره 60 برلیناله که خیلی هم به جنبش سبز توجه شده بود.
و حضور سینمای ایران در جشنواره امسال برلین چطور بود؟
امسال توی برلیناله 62 برعکس سالهای قبل تنها فیلمی که از ایران حضور رسمی داره فیلم مانی حقیقی پذیره ساده که اونم در یه بخش فورم یا تریبونه، یعنی در بخش مسابقه شرکت نکرده تا جایزه مهمی بگیره، اما فیلم خیلی مورد توجه تماشاگرها قرار گرفت توی سالن و من خودم خیلی از فیلم خوشم اومد. در واقع از لحن و فضای فیلم من خیلی خیلی لذت بردم. خیلی فیلم سیاهی به نظر من، جزء آثار ابسورد قرار میگیره. بخش های در واقع طنز فیلم خیلی خوب در اومده که حسابی خنده میگیره از تماشاگرها، ولی فضای فیلم خیلی فضای سیاهیه و بی خود نیست که به نظر من توی جشنواره فجر هم جایزه نگرفت. یه نکته دیگه هم که باید در مورد برلینال 62 امسال بگم که حداقل برای ما ایرانی ها خیلی جالب توجهه، حضور بیلبورد های بزرگی توی شهر و مخصوصا دور و بر کاخ جشنواره که روی وانت های بزرگی سوار شده. روی این بیلبورد ها عکس بزرگی از جعفر پناهی هست و روش به 2 زبان آلمانی و انگلیسی نوشته شده که جعفر پناهی کجاست و به بیننده ها هشدار میده که فراموش نکنید. این خیلی جالبه که برلیناله، جشنواره فیلم برلین، هنوز یکی از فیلمسازهای محبوبش رو فراموش نکرده، در حالیه که چند وقت پیش من میدیدم توی برنامه 7 از تلویزیون ایران منتقدی به اصغر فرهادی که امسال جزو داورهای بخش اصلی جشنواره برلین هم هست توصیه میکرد که اگر در اسکار رقیب اسرائیلیت جایزه رو گرفت بلند شو و اعتراض کن به مسئله فلسطین و بقایی که توی اون نقطه از دنیا داره اتفاق میفته. اما در واقع هیچ اشاره‌ای به این که به وضعیت فیلمسازای ایرانی نکرد و فقط از اصغر فرهادی میخواست که اونجا به وضعیت اسرائیل و فلسطین و اینها اعتراض بکنه. به نظر من خیلی مناسبه حضور همچین بیل، حداقل به صورت بیلبورد، که به مردم یادآوری بشه که وضعیت فیلمسازهای ایرانی چجوریه و الان جعفر پناهی که سالهای گذشته این همه حضور داشت در جشنواره بین‌المللی و جایزه‌های قابل توجهی هم گرفته بود الان کجاست.
حمید متبسم آهنگساز و موسیقیدان شناخته شده دست به کار ساخت پروژه موسیقایی تازه‌ای شده است به نام پردیست. شهرام میریان از این طرح موسیقایی جدید گزارش می‌دهد.
پس از پروژه بزرگ سیمرغ، حمید متبسم آهنگساز و رهبر ارکستر طرح موسیقایی تازه‌ای را آماده اجرا کرده است که پروژه پردیس نام گرفته. در این طرح 21 نوازنده ایرانی و اروپایی همراه با سالار عقیلی خواننده جوان به مدت 1 ساعت و 45 دقیقه قطعات کوتاه و بلند سازی و آوازی از حمید متبسم را اجرا می کنند. ارکستر پردیس تا کنون 3 کنسرت در شهرهای هرلن در هلند، لندن در انگلستان و بروکسل در بلژیک پشت سر گذاشته و اجرای برنامه‌های دیگری را هم پیش رو دارد. اشعار ترانه‌ها و آوازهای این برنامه از شاعران پیشین و امروزین ایران است. حمید متبسم آهنگساز و بنیادگذار ارکستر پردیس درباره قطعات موسیقایی این ارکستر بزرگ اینطور به رادیو فردا گفته است.
در پردیس رپرتواری رو آماده کردم که برای ارکستری در نظر گرفته شده که متشکل از سازهای زهی اروپایی مثل ویولون، ویولونسل، ویولون آلتو، کنترباس هست و فلوت، کلارینت، اوبوا و 4 ساز مزرابی ایرانی، تار، سنتور، بمتار و بربط، همینطور سازهای کوبه‌ای. این قطعاتی که نوشته شده نیاز به همچین ارکستری داره و این ارکستر براش فعلا تشکیل شده و مختص همین پروژه موسیقایی هست که ازش سخن گفتم. قرار هست که در واقع ما این رپرتوار رو در جاهای مختلف دنیا کنسرت بدیم، از جمله در ایران.
و خواننده گروه آقای سالار عقیلی هستن.
بله همینطوره.
مطربا مطربا پرده بگردان و بزن را که بدون راه بشد، که بدون راه بشد، یا زمان یاد نکرد.
آقای حمید متقاسم، شما به عنوان آهنگساز و رهبر ارکستر پرشمار گروه پردیس، حالا اگه موافق باشین بپردازین به قطعاتی که برای کنسرت‌های این گروه نوبنیاد ساختیم.
برنامه پردیس در واقع قطعات مجزا و مستقل از یکدیگر هستند، یعنی ما قطعات کوتاه و بلندی رو تو این مجموعه به مدت 1 ساعت و 45 دقیقه اجرا خواهیم کرد. بعد از هر قطعه جدیدی خواهد اومد که موضوع و داستان دیگری رو تعریف میکنه. قطعات آوازی و سازی رو در کنار هم داریم. قطعات آوازی از اشعار شاعران قدیم و شاعران نوپرداز زبان فارسی هستند.
جانم از جان او بود پیش از آن که آفریده شوی، ولی این یگانگی در هر حالتی جاودان است، حتی در تاریکی کور و سنگه.
ارکستر 21 نفری پردیس متشکل از نوازندگان ایرانی و اروپایی قرار است برنامه‌های مشابه خود را در اروپا، در تهران هم اجرا کنند.
یک شنبه شب هفته گذشته برندگان جوایز بفتا معروف به اسکار بریتانیایی معرفی شدند. جوایزی که مهمترین جایزه سینمایی بریتانیا محسوب می شود و برندگانش معمولاً در جوایز اسکار از شانس زیادی برخوردار می شوند. هانا کاویانی از برندگان امسال این جایزه گزارش می دهد.
جوایز بفتا که نمونه بریتانیایی جوایز اسکار آمریکاست، شامگاه یکشنبه در میان هنرمندان تقسیم شد که البته در این بین فیلم سیاه و سفید صامت آرتیست با 7 جایزه بیشترین سهم را داشت. آرتیست به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب شد و ژان دو ژاردن بازیگر این فیلم نیست که با بازیگران هالیوودی چون براد پیت و جورج کلونی رقابت می‌کرد، جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد. این فیلم جایزه بهترین کارگردانی و همچنین بهترین فیلمنامه را نیز از آن خود کرد. موضوعی که کارگردان این فیلم میشل هازانویسیوس در زمان دریافت جایزه خود به آن اشاره کرد و از داوران بفتا تشکر کرد که فیلمنامه یک فیلم صامت را لایق دریافت جایزه دانستند. از دیگر برندگان شب بفتا فیلم هوگوی مارتین سکورسیزی بود که جوایزی برای صدا و طراحی گرفت. مارتین سکورسیزی نیز که فیلم‌های ماندگاری چون راننده تاکسی و گاو خشمگین را ساخته، جایزه یک عمر فعالیت هنری بفتای 2012 را دریافت کرد. متفکر، خیاط، سرباز، جاسوس هم که در 11 رشته نامزد دریافت جایزه بود، تنها 2 جایزه در رشته‌های بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین فیلم بریتانیایی را دریافت کرد. شامگاه یکشنبه همچنین مریل استریپ برای بازی در فیلم بانوی آهنین که به زندگی مارگریت تاچر، نخست وزیر پیشین بریتانیا می‌پردازد، جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. نقشی که مریل استریپ در انگام دریافت جایزه گفت، در تلاش بود تا روی دیگری از زندگی کسی را به ما نشان دهد که تا کنون فکر می‌کردیم همه چیز را درباره او می‌دانیم. خبرگزاری ها شگفتی سازان شب بفتا را دریافت کنندگان جوایز بهترین بازیگر زن و مرد در نقش مکمل می دانند. کریستوفر پلامر 82 ساله برای فیلم مبتدی ها جایزه گرفت و اکتاوی اسپنسر برای خدمتکار. پلامر به عنوان مسن‌ترین دریافت کننده جایزه بفتا نیز نام خود را ثبت کرد. پلامر و اسپنسر هر دو نامزده دریافت جایزه اسکار نیز هستند. جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی هم اگرچه در بخش فیلم‌های خارجی نامزده دریافت جایزه بود، اما این بار مغلوب پدرو آلمودوار اسپانیایی و تازه‌ترین فیلمش جلدی که در آن زندگی می‌کنم شد. در سالهای اخیر ناظران عرصه سینما بفتا را که از سال 1947 میلادی حدود 64 سال پیش پایه‌گذاری شده پیش زمینه‌ای برای اسکار می‌دانند و می‌گویند که برندگان بفتا شانس بیشتری برای دریافت اسکار دارند.
با شنیدن این گزارش به پایان این شماره مجله هفتگی پیک فرهنگ رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز شب خوشی را برای شما آرزومندم.